بامداد یک شنبه 15 فروردین 1395. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام، من هومن عسکری هستم و امیدوارم روز بهاری خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
و من رویا کریم مرج ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
معاون وزارت خارجه ایران میگوید 89 شخصیت حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم‌های موشکی قرار دارند.
ایران خواستار توقف درگیری‌های میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ شد.
و معاون رئیس جمهوری ایران میگوید یک پارچه سازی پوشش نه ممکن است و نه قانونی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید 89 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های موشکی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران قرار دارند. آقای عراقچی روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم موشکی آمریکا علیه ایران نقض برجام نیست، همانطور که به گفته وی آزمایش موشکی ایران هم نقض برجام نیست. با این وجود آقای عراقچی گفت از نظر رهبر جمهوری اسلامی تحریم جدید نقض برجام است و ملاک برای وزارت خارجه سخنان آیت الله خامنه است. وزارت خزانه داری آمریکا 6 فروردین ماه امسال 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد. ایران برنامه موشکی خود را دفاعی و غیر مرتبط با پرونده هسته‌ای می‌داند.
ایران درگیری‌ها میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ را نگران کننده توصیف کرد و خواستار توقف آن شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده است که تشدید درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان موجب نگرانی شدید جمهوری اسلامی ایران است. آقای انصاری گفت منطقه نیازمند آرامش است. منطقه ناگورنو-قره‌باغ روز شنبه 14 فروردین صحنه نبرد سنگین میان سربازان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود که دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. باکو و ایروان هر کدام یکدیگر را متهم به شروع این درگیری کردند که به طور ناگهانی شدت گرفته است. روز شنبه کرملین نیز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار آتش‌بس فوری در منطقه شده و طرفین را به خیشتنداری دعوت کرده است.
شاهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید متحد و شکل کردن پوشش در ایران نه ممکن است و نه قانونی. خانم ملاوردی روز شنبه در گفتگو با روزنامه آرمان گفت ترویج ارزش پوشش برتر در کشور با آنچه او مقاومت درونی توصیف کرد مواجه خواهد شد. در گفتمان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به پیروی از آیت الله خامنه ای چادر به عنوان پوشش برتر زنان خوانده می‌شود. معاون رئیس جمهوری ایران افزود که یک پارچه کردن پوشش در قوانین وجود ندارد و تنها در حد رعایت اصول امکان پذیر است. سال 1386 قانون مد و لباس در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دولت محمود احمدی نژاد طراحی لباس فرم برای گروه‌های شغلی مختلف را پیگیری کرد که به نتایج عملی منجر نشد.
فرودگاه بروکسل امروز یک شنبه 12 روز پس از حملات مرگبار 3 فروردین بازگشایی می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر اجرایی فرودگاه بروکسل روز شنبه به خبرنگاران گفت که از روز یک شنبه فعالیت بخشایی از فرودگاه از سر گرفته خواهد شد. فرودگاه بروکسل پس از آنکه 3 فروردین ماه هدف حمله انتحاری قرار گرفت، برای پروازهای مسافربری بسته شد. اینک رئیس اجرایی فرودگاه میگوید بازگشایی فرودگاه به رغم نیمه کامل بودن آن نشانه جریان داشتن امید است. حملات 3 فروردین فرودگاه و یک ایستگاه مترو در بروکسل 32 کشته بر جای گذاشت. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.
شماری از مهمانداران خطوط هوایی فرانسه نسبت به لزوم رعایت حجاب اسلامی به هنگام ورود به تهران اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستوف پیه نماینده اتحادیه مهمانداران هواپیمایی تایید کرده که مهمانداران خانم میگویند که نمیخواهند روسری به سر داشته باشند. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که طبق بخشنامه جدید از سوی ایر فرانس از مهمانداران خانم خواسته شده که وقتی در تهران هواپیما را ترک میکنند شلوار، کت آستین بلند و روسری بپوشند. رئیس اتحادیه مهمانداران فرانسه میگوید ما به قوانین ایران کاری نداریم، اما به اینکه حجاب برای خدمه پروازی هم اجباری است معترض هستیم. در مقابل ایر فرانس از تصمیم خود دفاع کرده و گفته است که کارکنان تمامی خطوط هوایی بین المللی در پرواز به ایران قانون حجاب را رعایت میکنند.
همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، نیروهای نبردهای سنگین در منطقه مورد اختلاف قره‌باغ کوهستانی بین نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان گزارش شده است. تا به حال هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
قره‌باغ کوهستانی در داخل جمهوری آذربایجان است، اما ارمنی تباران کنترل آن را به دست دارند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفت که 12 سرباز طی درگیری‌ها جان باختند. رئیس جمهوری ارمنستان گفت 18 سرباز ارمنی تبار کشته شدند. گزارش‌ها از منطقه حاکی است، دو غیر نظامی از جمله یک پسر 12 ساله نیز کشته شدند. ارتش ارمنستان نیروهای جمهوری آذربایجان را به راه اندازی تهاجم عمده‌ای با تانک و توپخانه سنگین و هلیکوپترهای توپدار متهم کرده است. ارتش جمهوری آذربایجان گفته است ابتدا در طول شب نیروهایش در خط مقدم زیر آتش شدید قرار گرفتند و اینکه اقدامات فوری جهت واکنش را باید اتخاذ می‌کرد. نبردها جدی‌ترین تشدید درگیری‌ها در مناقشه از هنگام آتش‌بس سال 1994 ارزیابی شده است. به گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از طرف این خواسته است درگیری‌ها را متوقف کنند. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری موارد نقض آتش‌بس را قویاً محکوم کرده است و با تأکید بر عدم وجود راه حل نظامی برای این مناقشه خواهان خیشتنداری طرفین و پیروی سفت و سخت از مقررات آتش‌بس شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی نیز از طرفین خواسته است فوراً نبرد را متوقف و آتش‌بس را رعایت کنند. تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند و کارشناس منطقه در گفتگو با رادیو فردا نتیجه درگیری‌های جدید بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی را چنین می‌بیند.
این درگیری خیلی محدود خواهد شد، گسترده نخواهد بود. هم ایالات متحده آمریکا که از دور نقشی داره در کنترل این بحران و بلافاصله روسیه اجازه نخواهند داد که این درگیری شعله بکشه و به یک جنگ تمام عیار منجر بشه. فکر میکنم که سرانجام باز این اتفاقی که افتاده یکی از برگ‌های ورق خورده این بحران خواهد بود، با کشتار و تلفاتی که شاید از دفعات بیشتر بشه، بدون اینکه یک انجام خیلی مشخص و منسجمی در حل این بحران بتونه برسه.
مناقشه بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی در سالهای پایانی اتحاد شوروی آغاز شد و حدود 30,000 کشته بر جای گذارد. سالها تلاش دیپلماتیک با هدایت سازمان امنیت و همکاری اروپا در رفع تنش‌ها میان این دو همسایه به شدت مسلح عمدتاً ناموفق بوده است. خصومت‌های تازه در میان درخواست‌های واشنگتن برای حل و فصل این مناقشه صورت گرفته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن چنین درخواستی را روز جمعه در جریان دیدارهایش در واشنگتن با رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان به عمل آورد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم و مثل همیشه بخشی از صبحانه با خبر به شما اختصاص داره. شما که تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
آیت الله خامنه ای بود که از سفر آقای روحانی به اتریش جلوگیری کرد. خواسته به روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبان بفهمونه که شماها هیچ کاره اید و منم که توی این مملکت تصمیم میگیرم.
مادام که از قاچاق برادران سپاه جلوگیری نشده، چه فایده داره مبارزه با خرده فروش و آدمایی که میخوان شکمشون رو سیر کنن؟
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری می‌کردند. اقتصاد امنیت می‌خواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
بامداد یک شنبه است و در این صبح آفتابی در تهران به سراغ روزنامه ها میریم همراه با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، احتمال حذف تعدادی از دریافت کنندگان یارانه نقدی از جمله سوژه های اصلی شماره یک شنبه روزنامه هاست. روایت روزنامه ها از چگونه این حذف چه بوده؟
بله، امروز روزنامه تجارت گزارش داده که آقای محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در سال 95 یارانه 24 میلیون نفر حذف خواهد شد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، البته در صورتی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسه. به نوشته این روزنامه، کسانی که حذف میشن شامل تمام کسانی هستند که بیش از 35 میلیون تومان در سال درآمد دارن و حتی کارمندان دولت یا نهادهای مختلف هم که از چنین درآمد سالانه‌ای برخوردارن دیگه یارانه نخواهند گرفت. تجار و کسانی که در بازار آزاد و در بخش خصوصی هم فعالیت میکنن شامل همین شرایط خواهند بود. روزنامه تعادل هم اشاره کرده به حذف اضافه در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق و نوشته کمیسیون تلفیق دولت رو موظف کرده که حدود 30% از کسانی که یارانه نقدی میگیرن رو در سال 94-95 حذف کنه. روزنامه جوان هم از همین موضوع استقبال کرده به طور ضمنی و این روزنامه تاکید کرده که دولت آقای روحانی بیشتر از اون که در زمینه‌های اقتصادی به وعده‌های خودش عمل کنه شعار داده و البته این روزنامه تاکید کرده که مجوزهای لازم از سوی مجلس به دولت داده شده تا حساب‌های مردم و شهروندان رو هم برای حذف یارانه‌ها کنترل کنه.
آقای رفیزاده، مرحله دوم انتخابات مجلس و گمانه‌زنی‌ها درباره ریاست مجلس شورا و مجلس خبرگان هم از موضوعات مهم این روزهاست. ارزیابی روزنامه‌ها در مورد این موضوعات چه هست؟
امروز روزنامه شرق گزارش داده که اصلاح طلبان، یعنی شورای عالی انتخاباتی اصلاح طلبان، قرار است که شامگاه یک شنبه جلسه ای تشکیل بده و در این جلسه درباره حدود 69 کرسی که به مرحله دوم کشیده شده انتخابات در اونها تصمیم گیری بکنه. اونطوری که روزنامه شرق نوشته که دست کم 40 کاندیدای اصلاح طلب در این حوزه های انتخابی در حال حاضر در مرحله دوم حضور دارن، اما اصلاح طلبان تصمیم گرفتن برای 29 کرسی باقی مانده که بیشتر کاندیدای معرفی نکرده بودند هم کاندیداهای جدید معرفی کنن، چرا که به نوشته این روزنامه آقای عارف گفته حدود 40% از کرسی های مرحله دوم رو هم اصلاح طلبان نیاز دارن. روزنامه اعتماد هم امروز گفتگویی داره با یکی از چهره‌های اصلاح طلب، آقای حاجی، و ایشون در گفتگوی خودش تأکید کرده که حدود 70% از ترکیب مجلس آینده تا کنون از هواداران دولت و اصلاح طلبان هستند و به همین دلیل دولت آقای روحانی میتونه در دوره مجلس دهم همکاری بهتری با مجلس شورای اسلامی داشته باشه. روزنامه کیهان هم خبر داده که گمانه‌زنی ها درباره مجلس دهم آغاز شده. این روزنامه از قول چهره های اصولگرا از جمله روح الله حسینیان نوشته که احتمالاً علی لاریجانی رئیس مجلس خواهد شد و آقای محمد رضا عارف نایب رئیس مجلس دهم. و یکی دیگر از روزنامه ها هم روزنامه همدلی هست که امروز گزارشی داره درباره تحولات زیر پوستی درباره ریاست مجلس خبرگان که بنوشته این روزنامه اصلاح طلبان و هواداران آقای هاشمی رفسنجانی از آقای ابراهیم امینی به عنوان کاندیدای اول خودشون برای ریاست مجلس خبرگان حمایت خواهند کرد و اصولگرایان هم احتمالاً احمد جنتی رو کاندیدای ریاست مجلس خبرگان خواهند کرد.
آقای رفیزاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، اتفاقی غیر منتظره در موسیقی چین، یانگلی تابوهای حکومتی را شکست. و ما از آسمان ایران بگوییم. سازمان هواشناسی برای بیشتر استان‌های کشور آسمانی نیمه ابری و برخی آفتابی پیش بینی کرده. امروز به غیر از استان‌های شمالی کشور در بیشتر استان‌ها هوا ابری است و گاهی همراه با وزش باد. از بعد از ظهر امروز اما سامانه بارشی از شمال غرب وارد ایران میشه که سبب بارش باران و برف، وزش باد، کاهش محسوس دما و اختلال در تردد جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی منتهی به این نواحی خواهد شد. اما در استان شرقی خراسان شرقی، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی وزش باد شدیدتر شده و گاهی همراه با رگبارهای پراکنده است. در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان هم هوا غبارآلود خواهد بود. امروز سردترین شهر ایران علیگودرز با حداقل 2 درجه زیر صفر و گرمترین هم ایران شهر با حداکثر 27 درجه بالای صفر خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید 89 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های موشکی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران قرار دارند. ایران درگیری‌ها میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ را نگران کننده توصیف کرده و خواستار توقف آن شد. شاهین‌دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده می‌گوید متحد و شکل کردن پوشش در ایران نه ممکن است و نه قانونی. فرودگاه بروکسل امروز یک شنبه 12 روز پس از حملات مرگبار 3 فروردین بازگشایی می شود. و شماری از مهمانداران خطوط هوایی فرانسه نسبت به لزوم رعایت حجاب اسلامی به هنگام ورود به تهران اعتراض کردند.
کارآفرینی یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته. تازه‌ترین گزارش شاخص کارآفرینی جهانی که از سوی مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه منتشر میشه نشون داده که ایران در سال جاری یعنی 2016 رتبه 80 رو در بین 132 کشور مورد بررسی به دست آورده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی، اهمیت کارآفرینی در شرایط فعلی جهانی چه هست؟
با توجه به کاهش سهم بنگاه‌های بزرگ در اشتغال، کارآفرینی در چارچوب بنگاه‌های کوچک و نوآوری در بخش خدمات و صنایع دانش بنیان یکی از ابزارهای مؤثریه که میتونه برای اشتغال به کار گرفته بشه. مؤسساتی همچون اپل و فیسبوک و صدها مؤسسه مشابه محصول همین فرایند کارآفرینی هستند که با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال سهم مهمی رو در اشتغال پایدار بازی میکنن. کارآفرینی بخصوص در عرصه اقتصادی مانند ایران که با بیکاری وسیع نیروی کار جوان و تحصیل کرده و بخصوص زنان روبروست میتونه راه حل مناسبی برای اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی باشه. اما کارآفرینی در ایران دارای تنگناهای گوناگونی.
آقای علوی، از این تنگناها برای ما بگید، این تنگناها چه هستن؟
مهمترین تنگنای کارآفرینی ایرانی نبود دسترسی و ناتوانی برای حضور در بازارهای بین‌المللیه که البته این امر به انزوای اقتصادی ایران در سطح کلان مربوطه. افزون بر این، نبود روحیه ریسک پذیری و فقدان نوآوری از دیگر تنگناهای کارآفرینان ایرانی، از نظر فرهنگی هم حمایت چندانی از کارآفرینان نمیشه و در فرهنگ ایرانی جا نیفتاده و همچنین توان رقابتی کارآفرین ایرانی در مقایسه بین‌المللی و حتی منطقه‌ای هم پایینه. بر این تنگناها البته باید افزود مشکلات مربوط به محیط کسب و کار نامناسب و فساد اداری در ایران.
آقای علوی، بنا به گزارش مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه، جایگاه ایران در مقیاس منطقه‌ای هم پایینه و در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا که مورد بررسی قرار گرفته، ایران در رده 14 قرار گرفته. با این ترتیب آیا میشه اساساً امیدی به آینده کارآفرینی در ایران داشت؟
نباید فراموش کرد که کارآفرین ایرانی علی‌رغم تعیین‌ها در مقیاس بین‌المللی داره توانایی هم هست. مهمترین توانایی کارآفرینان ایرانی مهارت‌های بنگاه‌های جدید و تأسیس در کار خودشونه و همچنین شبکه ارتباطی در بازارهای داخلیه و البته باید بر این افزود سطح بالای تحصیلی کارآفرینان نسبت به رقبای خودشون چه در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی. البته از این مزیت‌ها به شکل مطلوبی استفاده نمیشه. کارآفرینان ایرانی میبایست با بکارگیری مزیت‌هایی که در اختیار دارن بر اون تنگناهایی که پیش از این صحبتش کردیم فائق بیان و انزوای بین‌المللی رو در هم بشکنن و با ریسک پذیری و نوآوری بتونن بازار خودشون رو گسترش بدن و ایجاد ارزش افزوده رشد پایدار اقتصادی رو رقم بزنن.
آقای علوی، از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کد.
یک نماینده مجلس ایران اعلام کرده 5000 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی ایران در سال جدید اختصاص پیدا کرده. در همین ارتباط برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات خودشون رو در این صفحه مطرح کردن. مخاطبی بدون نام نوشته از این 5000 میلیارد تومان یک مقدارش خرج موشک میشه، الباقیش هم توسط سردارها حیف و میل خواهد شد. سهیل هم اینطور نوشته که عجیبه، یعنی ایران حق تقویت بنیه دفاعیش رو نداره. و مخاطب دیگری هم نوشته ما نیاز داریم بتونیم از خودمون در مقابل هر قدرتی دفاع کنیم، ولی آیا لازم اینقدر برای خودمون دشمن سازی کنیم؟
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و در ادامه صبحانه با خبر امروز یک شنبه 15 فروردین نوبتمون رسیده که همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و نگاهی کنیم به خبرهایی از ناکامی مطلق بوکس ایران در گزینش المپیک و نتایج لیگ برتر بریتانیا.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبتون به خیر و خوشی. تیم ملی بوکس ایران با ناکامی مطلق مسابقات گزینشی المپیک در چین رو به پایان رسوند. 8 مشزن به این رقابت‌ها اعزام شده بودند که یکی پس از دیگری از گردونه رقابت‌ها حذف شدند بدون کسب سهمیه، به تهران برگشتند. آخرین نماینده ایران مجید سپهروند بود در سنگین وزن که نیمه نهایی رو واگذار کرد و در رقابت رده‌بندی هم مغلوب بوکسور اردنی شد. به طور کلی در 28 سال گذشته وزارت ورزش، سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک بی توجه بودند نسبت به ناکامی‌های متوالی ورزش بوکس و شکست‌های این رشته ورزشی برخلاف بقیه رشته‌ها که به سرعت تغییر و تحول توش صورت می‌گیره. این اتفاق در بوکس رخ نداده، به همین خاطر آقای ناطرنوری 28مین سال ریاستش بر فدراسیون بوکس رو داره سپری میکنه. رقابت فوتبال در اروپا، گل بازی دیشب ال کلاسیکو بود. رئال مادرید تونست انتقام بگیره از بارسلونا در بازی برگشت در نیوکمپ، تونست 2-1 بارسا رو از پیش رو برداره در شرایطی که ابتدا گل خورد اما در ادامه گل مساوی رو زد و در شرایطی که 10 نفره شده بود رونالدو کارو تموم کرد. چند تا اتفاق جالب در حاشیه مسابقه رخ داد. یکی اینکه مثلث بی بی سی یعنی گرت بیل، کریستیانو رونالدو و کریم بنزما هر کدوم یه گل زدن که البته گل بیل که به نظر می‌رسید صحیح بود خطا اعلام شد. در طرف مقابل مثلث MSN مسی، نیمار و سوارز گلی رو به ثمر نرسوندن و شب شکوهمندی رو سپری نکردن مثل اغلب اوقات در بازی‌های لالیگا. در این بین اتفاق جالب دیگه‌ای که رخ داد، همواره به مسی خورده گرفته می‌شد که تو تیم ملی آرژانتین بازی‌های خوبش در بارسا رو تکرار نمی‌کنه، اما شاید این بار برای اولین بار عکس ماجرا اتفاق افتاد. دو تا بازی درخشان در هفته گذشته برای تیم ملی آرژانتین انجام داد که خب از تکرار اونها در ال کلاسیکو باز موند. قهرمانی بارسلونا به نظر میرسه که مسجله در لالیگا، ولی خب همین پیروزی رئال تنور رقابت‌های لالیگا رو داغ‌تر می‌کنه و رئال مادرید هم یه بازی حیثیتی رو برد، علی‌رغم اینکه تو جدول شاید شانسی برای قهرمانی نداشته باشه، اما سه امتیاز فوق‌العاده شیرین و زین‌الدین زیدان نصیب خودش کرد. نتایج بازی‌های بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا دیشب: سردار آزمون 67 دقیقه برای تیمش بازی کرد، تیم روستوف موفق شد اسپارتاک مسکو رو ببره و به صدر جدول صعود کنه، صدر جدولی که مدام بین روستوف و زسکا مسکو دست به دست میشه. در دیگر بازی رقابت‌های لیگ روسیه تیم ترک گروژنی موفق شد آنژیما خاچکالا رو از پیش رو برداره. میلاد محمدی بازیکن چپای ایرانی برای اولین بار در ترکیب تیمش در لیگ روسیه به میدان رفت، دقایق آخر بازی در حالی وارد زمین شد که تیمش 2-2 بود و با حضور او این تیم تونست گل برتری رو هم ببره، سه امتیاز شیرین رو نصیب خودش کنه. تیم گروژنی برای کسب سهمیه رقابت‌های لیگ اروپا تلاش میکنه در جدول رده‌بندی و رتبه‌اش هم بالاست در جدول، علی‌رغم اینکه شاید شانس قهرمانی نداشته باشه اما میتونه به رقابت‌های لیگ اروپا راه پیدا کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و بعد از مهدی رستم‌پور نوبت میرسه به بردیا افشین که او هم هفته پرخبری رو پشت سر گذاشته، هم از چین برای ما خبر داره و هم از بریتانیا.
در یک برنامه پربیننده تلویزیونی و استعدادیابی موسیقی در چین یک اتفاق غیر منتظر افتاد، اتفاقی که سخت برخلاف ارزش‌های تک حزب حاکم بر این کشوره. یانگ لی، مردی موخاکستری و 60 ساله و از شرکت کنندگان محبوب در این برنامه، بر روی صحنه آهنگی رو اجرا کرد که ترانه‌اش روایتی است سوزناک از کشته شدن پدرش طی انقلاب فرهنگی ماو، رهبر وقت حزب کمونیست، اتفاقی که از اون نیم قرن میگذره اما همچنان یانگ لی رو تحت تأثیر خودش قرار داده. اجرای یانگ لی به جرأت در چین یک تابو شکنی محسوب میشه، اجرایی که احتمالاً اشک میلیون ها نفر بیننده رو هم درآورده. گروه گانز ان روزز رسماً بازگشتش رو با چهره‌های قدیمیش اعلام کرده و پس از بیش از 2 دهه اعضای اولیه و اصلی گروه سلش و داف مککیگن در کنار اکسل روز خواننده اصلی قرار خواهند گرفت و طی 2 ماه تابستان امسال در 20 شهر در آمریکای شمالی قراره بروی صحنه برند و اجرا کنند. اسم این تور اجراها رو گروه گانز ان روزز این انتخاب کرده: Not in this lifetime. در طول این زندگی محاله. این پاسخی بود از اکسل روز به خبرنگاران درباره شکل گیری دوباره گانز ان روزز با اعضای اصلیش. شاید اون زمان محال و غیر ممکن به نظر می رسید، ولی حالا گانز ان روزز گروه آمریکایی بسیار موفق موسیقی راک در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 با اعضای دوران شکوهش بعد از سالها دوباره شکل گرفت. سال گذشته 2 کنسرت یادمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا برای دیوید بوی برگزار شد. یک کنسرت پنجشنبه شب در کارنگی هال و یک کنسرت جمعه شب در رادیو سیتی. گروه‌هایی چون بلوندی، پیکسیز و مامفورد اند سانز و چهره‌هایی چون مایکل استایپ، جیکوب دیلان، آنا کالوی در این اجرا به روی صحنه رفتند. آقای دیوید باوی هنرمندی بود بسیار برجسته و جریانساز در عرصه موسیقی و بسیار تأثیرگذار در فرهنگ عامه. هنرمندی پیشرو و خلاق، او زمستان سال گذشته در روز تولد 69 سالگیش و در روز انتشار آخرین اثر استودیویش درگذشت. مرگی که غیر منتظره بود و بازتابی فراوان داشت.
به ساعت 7:30 بامداد در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و درود بر شمایی که همین الان به ما پیوستید.
اگر فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینید یا بشنوین، میتونین از همین لحظه دوباره با ما همراه بشید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
معاون وزارت خارجه ایران میگوید 89 شخصیت حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم‌های موشکی قرار دارند.
ایران خواستار توقف درگیری‌های میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ شد.
و معاون رئیس جمهوری ایران میگوید یک پارچه سازی پوشش نه ممکن است و نه قانونی.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید 89 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های موشکی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران قرار دارند. آقای عراقچی روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم موشکی آمریکا علیه ایران نقض برجام نیست، همانطور که به گفته وی آزمایش موشکی ایران هم نقض برجام نیست. با این وجود آقای عراقچی گفت از نظر رهبر جمهوری اسلامی تحریم جدید نقض برجام است و ملاک برای وزارت خارجه سخنان آیت الله خامنه است. وزارت خزانه داری آمریکا 6 فروردین ماه امسال 6 شرکت ایرانی و 2 تاجر بریتانیایی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم کرد. ایران برنامه موشکی خود را دفاعی و غیر مرتبط با پرونده هسته‌ای می‌داند.
ایران درگیری‌ها میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ را نگران کننده توصیف کرد و خواستار توقف آن شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده است که تشدید درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان موجب نگرانی شدید جمهوری اسلامی ایران است. آقای انصاری گفت منطقه نیازمند آرامش است. منطقه ناگورنو-قره‌باغ روز شنبه 14 فروردین صحنه نبرد سنگین میان سربازان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بود که دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. باکو و ایروان هر کدام یکدیگر را متهم به شروع این درگیری کردند که به طور ناگهانی شدت گرفته است. روز شنبه کرملین نیز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار آتش‌بس فوری در منطقه شده و طرفین را به خویشتنداری دعوت کرده است.
شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید متحد و شکل کردن پوشش در ایران نه ممکن است و نه قانونی. خانم ملاوردی روز شنبه در گفتگو با روزنامه آرمان گفت ترویج ارزش پوشش برتر در کشور با آنچه او مقاومت درونی توصیف کرد مواجه خواهد شد. در گفتمان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به پیروی از آیت الله خامنه‌ای چادر به عنوان پوشش برتر زنان خوانده می‌شود. معاون رئیس جمهوری ایران افزود که یک پارچه کردن پوشش در قوانین وجود ندارد و تنها در حد رعایت اصول امکان پذیر است. سال 1386 قانون مد و لباس در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دولت محمود احمدی نژاد طراحی لباس فرم برای گروه‌های شغلی مختلف را پیگیری کرد که به نتایج عملی منجر نشد.
و فرودگاه بروکسل امروز یک شنبه 12 روز پس از حملات مرگبار 3 فروردین بازگشایی می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر اجرایی فرودگاه بروکسل روز شنبه به خبرنگاران گفت که از روز یک شنبه فعالیت بخش هایی از فرودگاه از سر گرفته می شود. فرودگاه بروکسل پس از آنکه 3 فروردین ماه هدف حمله انتحاری قرار گرفت، بر روی پروازهای مسافربری بسته شد. اینک رئیس اجرایی فرودگاه می گوید بازگشایی فرودگاه به علی‌رغم نیمه کامل بودن آن نشانه جریان داشتن امید است. حملات سوم فروردین در فرودگاه و یک ایستگاه مترو در بروکسل 32 کشته بر جای گذاشت. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، نیروهای نبردهای سنگین در منطقه مورد اختلاف قره‌باغ کوهستانی بین نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان گزارش شده است. تا به حال هر دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
قره‌باغ کوهستانی در داخل جمهوری آذربایجان است، اما ارمنی تباران کنترل آن را به دست دارند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفت که 12 سرباز طی درگیری‌ها جان باختند. رئیس جمهوری ارمنستان گفت 18 سرباز ارمنی تبار کشته شدند. گزارش‌ها از منطقه حاکی است، دو غیر نظامی از جمله یک پسر 12 ساله نیز کشته شدند. ارتش ارمنستان نیروهای جمهوری آذربایجان را به راه اندازی تهاجم عمده‌ای با تانک و توپخانه سنگین و هلیکوپترهای توپدار متهم کرده است. ارتش جمهوری آذربایجان گفته است ابتدا در طول شب نیروهایش در خط مقدم زیر آتش شدید قرار گرفتند و اینکه اقدامات فوری جهت واکنش را باید اتخاذ می‌کرد. نبردها جدی‌ترین تشدید درگیری‌ها در مناقشه از هنگام آتش‌بس سال 1994 ارزیابی شده است. به گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از طرف این خواسته است درگیری‌ها را متوقف کنند. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری موارد نقض آتش‌بس را قویاً محکوم کرده است و با تأکید بر عدم وجود راه حل نظامی برای این مناقشه خواهان خیشتنداری طرفین و پیروی سفت و سخت از مقررات آتش‌بس شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی نیز از طرفین خواسته است فوراً نبرد را متوقف و آتش‌بس را رعایت کنند. تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند و کارشناس منطقه، در گفتگو با رادیو فردا نتیجه درگیری‌های جدید بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی را چنین می‌بیند.
این درگیری خیلی محدود خواهد شد، گسترده نخواهد بود. هم ایالات متحده آمریکا که از دور نقشی داره در کنترل این بحران و بلافاصله روسیه اجازه نخواهند داد که این درگیری شعله بکشه و به یک جنگ تمام عیار منجر بشه. فکر میکنم که سرانجام باز این اتفاقی که افتاده یکی از برگ‌های ورق خورده این بحران خواهد بود، با کشتار و تلفاتی که شاید از دفعات بیش بیشتر بشه، بدون اینکه یک انجام خیلی مشخص و منسجمی در حل این بحران بتونه برسه.
مناقشه بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی در سالهای پایانی اتحاد شوروی آغاز شد و حدود 30,000 کشته بر جای گذارد. سالها تلاش دیپلماتیک با هدایت سازمان امنیت و همکاری اروپا در رفع تنش‌ها میان این دو همسایه به شدت مسلح عمدتاً ناموفق بوده است. خصومت‌های تازه در میان درخواست‌های واشنگتن برای حل و فصل این مناقشه صورت گرفته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن چنین درخواستی را روز جمعه در جریان دیدارهایش در واشنگتن با رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان به عمل آورد.
و پس از گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور، یک بار دیگه نوبت به نظرات شما رسیده. شما که تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
آیت الله خامنه‌ای بود که از سفر آقای روحانی به اتریش جلوگیری کرد. خواسته به روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبان بفهمونه که شماها هیچ کاره اید و منم که توی این مملکت تصمیم میگیرم.
مادام که از قاچاق برادران سپاه جلوگیری نشده، چه فایده داره مبارزه با خورد و فروش و آدمایی که میخوان شکمشون رو سیر کنن؟
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری می‌کردند. اقتصاد امنیت می‌خواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
با بامداد یک شنبه است و در این صبح آفتابی در تهران به سراغ روزنامه‌ها میریم همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، احتمال حذف تعدادی از دریافت کنندگان یارانه نقدی از جمله سوژه‌های اصلی شماره یک شنبه روزنامه هاست. روایت روزنامه‌ها از چگونگی این حذف چه بوده؟
بله، امروز روزنامه تجارت گزارش داده که آقای محمد رضا پور ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که در سال 95 یارانه 24 میلیون نفر حذف خواهد شد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، البته در صورتی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسه. به نوشته این روزنامه، کسانی که حذف میشن شامل تمام کسانی هستند که بیش از 35 میلیون تومان در سال درآمد دارن و حتی کارمندان دولت یا نهادهای مختلف هم که از چنین درآمد سالانه‌ای برخوردارن دیگه یارانه نخواهند گرفت. تجار و کسانی که در بازار آزاد و در بخش خصوصی هم فعالیت میکنن شامل همین شرایط خواهند بود. روزنامه تعادل هم اشاره کرده به حذف اضافه در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق و نوشته کمیسیون تلفیق دولت رو موظف کرده که حدود 30% از کسانی که یارانه نقدی میگیرن رو در سال 94-95 حذف کنه. روزنامه جوان هم از همین موضوع استقبال کرده به طور ضمنی و این روزنامه تاکید کرده که دولت آقای روحانی بیشتر از اون که در زمینه‌های اقتصادی به وعده‌های خودش عمل کنه شعار داده و البته این روزنامه تاکید کرده که مجوزهای لازم از سوی مجلس به دولت داده شده تا حساب‌های مردم و شهروندان رو هم برای حذف یارانه‌ها کنترل کنه.
آقای رفیع‌زاده، مرحله دوم انتخابات مجلس و گمانه‌زنی‌ها درباره ریاست مجلس شورا و مجلس خبرگان هم از موضوعات مهم این روزهاست. ارزیابی روزنامه‌ها در مورد این موضوعات چه هست؟
امروز روزنامه شرق گزارش داده که اصلاح طلبان، یعنی شورای عالی انتخاباتی اصلاح طلبان، قرار است که شامگاه یک شنبه جلسه ای تشکیل بده و در این جلسه درباره حدود 69 کرسی که به مرحله دوم کشیده شده انتخابات در اونها تصمیم گیری بکنه. اونطوری که روزنامه شرق نوشته که دست کم 40 کاندیدای اصلاح طلب در این حوزه های انتخابی در حال حاضر در مرحله دوم حضور دارن، اما اصلاح طلبان تصمیم گرفتن برای 29 کرسی باقی مانده که بیشتر کاندیدای معرفی نکرده بودند هم کاندیداهای جدید معرفی کنند، چرا که به نوشته این روزنامه آقای عارف گفته حدود 40% از کرسی‌های مرحله دوم رو هم اصلاح طلبان نیاز دارن. روزنامه اعتماد هم امروز گفتگویی داره با یکی از چهره‌های اصلاح طلب، آقای حاجی، و ایشون در گفتگوی خودش تأکید کرده که حدود 70% از ترکیب مجلس آینده تا کنون از هواداران دولت و اصلاح طلبان هستند و به همین دلیل دولت آقای روحانی میتونه در دوره مجلس دهم همکاری بهتری با مجلس شورای اسلامی داشته باشه. روزنامه کیهان هم خبر داده که گمانه‌زنی ها درباره مجلس دهم آغاز شده. این روزنامه از قول چهره های اصولگرا از جمله روح الله حسینیان نوشته که احتمالاً علی لاریجانی رئیس مجلس خواهد شد و آقای محمد رضا عارف نایب رئیس مجلس دهم. و یکی دیگر از روزنامه ها هم روزنامه همدلی هست که امروز گزارشی داره درباره تحولات زیر پوستی درباره ریاست مجلس خبرگان که بنوشته این روزنامه اصلاح طلبان و هواداران آقای هاشمی رفسنجانی از آقای ابراهیم امینی به عنوان کاندیدای اول خودشون برای ریاست مجلس خبرگان حمایت خواهند کرد و اصولگرایان هم احتمالاً احمد جنتی رو کاندیدای ریاست مجلس خبرگان خواهند کرد.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه، یادبودهایی برای دیوید بویی، هنرمند از دست رفته بریتانیایی. و ما از آسمان ایران بگوییم. سازمان هواشناسی برای بیشتر استان‌های کشور آسمانی نیمه ابری و برخی آفتابی پیش بینی کرده. امروز به غیر از استان‌های شمالی کشور، در بیشتر استان‌ها هوا ابری است و گاه همراه با وزش باد. از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی از شمال غرب وارد ایران می‌شود. سبب بارش باران و برف، وزش باد، کاهش محسوس دما و اختلال در تردد جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی خواهد شد. اما در سه استان شرقی، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی وزش باد شدیدتر شده و گاهی همراه با رگبارهای پراکنده است و در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان هوا غبارآلود خواهد بود. امروز سردترین شهر ایران علی گودرز با حداقل 2 درجه زیر صفر و گرمترین هم ایران شهر با حداکثر 27 درجه بالای صفر است.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
های مگی روز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
سرخط خبرها. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید 89 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های موشکی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران قرار دارند. ایران درگیری‌ها میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ را نگران کننده توصیف کرده و خواستار توقف آن شد. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید متحد و شکل کردن پوشش در ایران نه ممکن است و نه قانونی. فرودگاه بروکسل امروز یک شنبه 12 روز پس از حملات مرگبار 3 فروردین بازگشایی می شود. و شماری از مهمانداران خطوط هوایی فرانسه نسبت به لزوم رعایت حجاب اسلامی به هنگام ورود به تهران اعتراض کردند.
کارآفرینی یکی از روش‌هایی است که در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری مؤثر برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته. تازه‌ترین گزارش شاخص کارآفرینی جهانی که از سوی مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه منتشر میشه نشون داده که ایران در سال جاری یعنی 2016 رتبه 80 رو در بین 132 کشور مورد بررسی به دست آورده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی، اهمیت کارآفرینی در شرایط فعلی جهانی چه هست؟
با توجه به کاهش سهم بنگاه‌های بزرگ در اشتغال، کارآفرینی در چارچوب بنگاه‌های کوچک و نوآوری در بخش خدمات و صنایع دانش بنیان یکی از ابزارهای مؤثری که میتونه برای اشتغال به کار گرفته بشه. مؤسساتی همچون اپل و فیسبوک و صدها مؤسسه مشابه محصول همین فرایند کارآفرینی هستند که با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال سهم مهمی رو در اشتغال پایدار بازی میکنن. کارآفرینی بخصوص در عرصه اقتصادی مانند ایران که با بیکاری وسیع نیروی کار جوان و تحصیل کرده و بخصوص زنان روبروست میتونه راه حل مناسبی برای اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی باشه. اما کارآفرینی در ایران دارای تنگناهای گوناگونی.
آقای علوی، از این تنگناها برای ما بگید، این تنگناها چه هستن؟
مهمترین تنگنای کارآفرینی ایرانی نبود دسترسی و ناتوانی برای حضور در بازارهای بین‌المللیه که البته این امر به انزوای اقتصادی ایران در سطح کلان مربوطه. افزون بر این، نبود روحیه ریسک پذیری و فقدان نوآوری از دیگر تنگناهای کارآفرینان ایرانی. از نظر فرهنگی هم حمایت چندانی از کارآفرینان نمیشه و در فرهنگ ایرانی جا نیفتاده و همچنین توان رقابتی کارآفرین ایرانی در مقایسه بین‌المللی و حتی منطقه‌ای هم پایینه. بر این تنگناها البته باید افزود مشکلات مربوط به محیط کسب و کار نامناسب و فساد اداری در ایران.
آقای علوی، بنا به گزارش مؤسسه بین‌المللی کارآفرینی و توسعه، جایگاه ایران در مقیاس منطقه‌ای هم پایینه و در بین 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا که مورد بررسی قرار گرفته، ایران در رده 14 قرار گرفته. با این ترتیب آیا میشه اساساً امیدی به آینده کارآفرینی در ایران داشت؟
نباید فراموش کرد که کارآفرین ایرانی علی‌رغم تنگناها در مقیاس بین‌المللی دارای توانایی هم هست. مهمترین توانایی کارآفرینان ایرانی مهارت‌های بنگاه‌های جدید و تأسیس در کار خودشونه و همچنین شبکه ارتباطی در بازارهای داخلیه و البته باید بر این افزود سطح بالای تحصیلی کارآفرینان نسبت به رقبای خودشون چه در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی. البته از این مزیت‌ها به شکل مطلوبی استفاده نمیشه. کارآفرینان ایرانی میبایست با بکارگیری مزیت‌هایی که در اختیار دارن بر اون تنگناهایی که پیش از این صحبتش کردیم فائق بیان و انزوای بین‌المللی رو در هم بشکنن و با ریسک پذیری و نوآوری بتونن بازار خودشون رو گسترش بدن و با ایجاد ارزش افزوده رشد پایدار اقتصادی رو رقم بزنن.
آقای علوی، از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کرد.
و یک بار دیگه مهدی رستم‌پور نگاهی داره به بازی رئال مادرید و بارسلونا.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبتون به خیر و خوشی. تیم ملی بوکس ایران با ناکامی مطلق مسابقات گزینشی المپیک در چین رو به پایان رسوند. 8 مشزن به این رقابت‌ها اعزام شده بودند که یکی پس از دیگری از گردونه رقابت‌ها حذف شدند بدون کسب سهمیه، به تهران برگشتند. آخرین نماینده ایران مجید سپهروند بود در سنگین وزن که نیمه نهایی رو واگذار کرد و در رقابت رده‌بندی هم مغلوب بوکسر اردنی شد. به طور کلی در 28 سال گذشته وزارت ورزش، سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک بی توجه بودند نسبت به ناکامی‌های متوالی ورزش بوکس و شکست‌های این رشته ورزشی برخلاف بقیه رشته‌ها که به سرعت تغییر و تحول توش صورت می‌گیره. این اتفاق در بوکس رخ نداده، به همین خاطر آقای ناطرنوری 28 امین سال ریاستش بر فدراسیون بوکس رو داره سپری می‌کنه. رقابت‌های فوتبال در اروپا گل بازی دیشب ال کلاسیکو بود. رئال مادرید تونست انتقام بگیره از بارسلونا در بازی برگشت در نیوکمپ، تونست 2-1 بارسا رو از پیش رو برداره در شرایطی که ابتدا گل خورد اما در ادامه گل مساوی رو زد و در شرایطی که 10 نفره شده بود رونالدو کارو تموم کرد. چند تا اتفاق جالب در حاشیه مسابقه رخ داد. یکی این که مثلث بی بی سی یعنی گرت بیل، کریستیانو رونالدو و کریم بنزما هر کدوم یه گل زدن که البته گل بیل که به نظر میرسید صحیح بود خطا اعلام شد. در طرف مقابل مثلث MSN مسی، نیمار و سوارز گلی رو به ثمر نرسوندن و شب شکوهمندی رو سپری نکردن مثل اغلب اوقات در بازی های لالیگا. در این بین اتفاق جالب دیگه ای که رخ داد، همواره به مسی خورده گرفته میشد که تو تیم ملی آرژانتین بازی های خوبش در بارسا رو تکرار نمیکنه، اما شاید این بار برای اولین بار عکس ماجرا اتفاق افتاد. 2 تا بازی درخشان در هفته گذشته برای تیم ملی آرژانتین انجام داد که خب از تکرار اونها در ال کلاسیکو باز موند. قهرمانی بارسلونا به نظر میاد که مسجله در لالیگا، ولی خب همین پیروزی رئال تنور رقابت های لالیگا رو داغ‌تر میکنه و رئال مادرید هم یه بازی حیثیتی رو برد علارغم اینکه تو جدول شاید شانسی برای قهرمانی نداشته باشه، اما 3 امتیاز فوق العاده شیرین و زین‌الدین زیدان نصیب خودش کرد. نتایج بازی‌های بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا دیشب: سردار آزمون 67 دقیقه برای تیمش بازی کرد، تیم روستوف موفق شد اسپارتاک مسکو رو ببره و به صدر جدول صعود کنه، صدر جدولی که مدام بین روستوف و زسکا مسکو دست به دست میشه. در دیگر بازی رقابت‌های لیگ روسیه تیم ترک گروژنی موفق شد آنژیما خاچکالا را از پیش رو برداره. میلاد محمدی بازیکن چپای ایرانی برای اولین بار در ترکیب تیمش در لیگ روسیه به میدان رفت دقایق آخر بازی، در حالی وارد زمین شد که تیمش 2-2 بود و با حضور او این تیم تونست گل برتری رو هم ببره، 3 امتیاز شیرین رو نصیب خودش کنه. تیم گروژنی برای کسب سهمیه رقابت‌های لیگ اروپا تلاش میکنه در جدول رده‌بندی و رتبه‌اش هم بالاست در جدول، علی‌رغم اینکه شاید شانس قهرمانی نداشته باشه اما میتونه به رقابت‌های لیگ اروپا راه پیدا کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و با بردیا افشین سری میزنیم به مهمترین خبرهای هفته گذشته در جهان.
در یک برنامه پربیننده تلویزیونی و استعدادیابی موسیقی در چین یک اتفاق غیرمنتظره افتاد، اتفاقی که سخت و
برخلاف ارزش‌های تک حزب حاکم بر این کشوره. یانگ لی مردی موخاکستری و 60 ساله و از شرکت کنندگان محبوب در این برنامه، روی صحنه آهنگی را اجرا کرد که ترانه‌اش روایتی است سوزناک از کشته شدن پدرش طی انقلاب فرهنگی ماو رهبر وقت حزب کمونیست، اتفاقی که از اون نیم قرن میگذره اما همچنان یانگ لی رو تحت تأثیر خودش قرار داده. اجرای یانگ لی به جرأت در چین یک تابوشکنی محسوب میشه، اجرایی که احتمالاً اشک میلیون ها نفر بیننده رو هم در آورده. گروه گانز ان روزز رسماً بازگشتش رو با چهره‌های قدیمیش اعلام کرده و پس از بیش از 2 دهه اعضای اولیه و اصلی گروه سلش و داف مککگن در کنار اکسل روز خواننده اصلی قرار خواهند گرفت و طی 2 ماه تابستان امسال در 20 شهر در آمریکای شمالی قراره به روی صحنه برند و اجرا کنند. اسم این تور اجراها رو گروه گانز ان روزز این انتخاب کرده: Not in this lifetime. در طول این زندگی محاله. این پاسخی بود از اکسل روز به خبرنگاران درباره شکل گیری دوباره گانز ان روزز با اعضای اصلیش. شاید اون زمان محال و غیر ممکن به نظر می رسید، ولی حالا گانز ان روزز گروه آمریکایی بسیار موفق موسیقی راک در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 با اعضای دوران شکوهش بعد از سالها دوباره شکل گرفت. گذشته 2 کنسرت یادمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا برای دیوید بوئی برگزار شد. 1 کنسرت پنجشنبه شب در کارنگی هال و 1 کنسرت جمعه شب در رادیو سیتی. گروه‌هایی چون بلوندی، پیکسیز و مامفرد اند سانز و چهره‌هایی چون مایکل استایپ، جیکوب دیلان، آنا کالوی در این اجرا به روی صحنه رفتند. آقای دیوید بوئی هنرمندی بود بسیار برجسته و جریانساز در عرصه موسیقی و بسیار تأثیرگذار در فرهنگ عامه. هنرمندی پیشرو و خلاق، او زمستان سال گذشته در روز تولد 69 سالگیش و در روز انتشار آخرین اثر استودیویش درگذشت. مرگی که غیر منتظره بود و بازتابی فراوان داشت.
خب همونطور که پیش از این هم گفتیم، سخنان یک نماینده مجلس ایران که اعلام کرده 5000 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی ایران در سال جدید اختصاص یافته، توجه مخاطبان بسیاری رو جلب کرده. یکی از مخاطبان صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته: با این پول میشه ایران رو دوباره ساخت، ولی چه کنیم که جیب آقایون و ترس از دشمن فرضی و از دست دادن قدرت مهمتره. مخاطب دیگری به نام فرد نوشته: تا زمانی که جهان مسلح به تمام تجهیزات و ادوات نظامی و انواع موشک‌های دوربرد و نزدیک برد هستند، ایران هم باید توان نظامی خودش را تقویت کند. و یوسف هم نوشته: ما را ببینید که چه ساده بودیم و فکر می‌کردیم این پول‌ها را خرج ملت خواهند کرد تا حداقل کارتون خواب نداشته باشیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونین از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
اگه به دلیل فیلترینگ به وبسایت ما دسترسی ندارین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو برای شما بفرستن.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونین با ما همراه باشین.
من رویا کریمی مرج از شما خداحافظی میکنم و روزی بسیار خوب رو براتون آرزو دارم.
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه که با شما همراه خواهیم بود با مرور دوباره آخرین خبرها.